به وقت ایران اینجا رادیو فرداست. سلام بر شما در ایران در چهارشنبه شب 28 دی ماه در آخرین ساعت‌های این چهارشنبه زمستونی از رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده اینجا هستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. آزادی اسدی هستم و در نیم ساعت آینده با چندین گزارش و گفتگو خبر که همکارانم تهیه کردن اینجام تا شما رو درباره آخرین اتفاق‌های روز ایران و جهان به‌روز کنیم. آخرین خبرهای مربوط به بازداشت روزنامه‌نگاران در چند روز گذشته. از واردات نفت کره جنوبی از ایران براتون میگیم که به شدت کاهش پیدا کرده. درباره نگرانی مسئولان نسبت به کاهش جمعیت ایران میشنوید. و همینطور درباره تعطیلی ویکی‌پدیای انگلیسی در اعتراض به تصویب یک لایحه در آمریکا. قبل از همه اینها اما با بابک غفوری آذر باشیم و خبرهای تازه. بابک سلام، شبت بخیر.
سلام و شب بخیر هم به تو هم به شنونده‌های رادیو فردا.
چه خبر بابک؟
اتفاقات اخیر ظرف چند ساعت اخیر رو میشه در بالا گرفتن اختلاف‌ها در کابینه عراق دونستش که به کنارگیری تعدادی از وزرا انجام میده. انفجاری هست در افغانستان، 13 کشته بر جای گذاشته. در حوزه اتفاقات داخلی مرتبط با ایران هم میتونیم به صحبت‌های سخنگوی خانم کاترین اشتون پیرامون مذاکرات آتی 5+1 با ایران اشاره کرد. در روسیه هم واکنش آقای لاوروف توجهات رو جلب کرده از اینکه توضیحی نداده درباره ارسال سلاح به سوریه.
بیشتر و البته در داخل ایران چه خبر رو با بابک غفوری آذر همراه بشیم با خبرهاش.
تنش بین دولت عراق و ائتلاف العراقیه به اوج خود رسیده است و چند تن از وزیران به طور موقت از ادامه کار در وزارتخانه‌های خود محروم شدند. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد که این وزیران دیگر نمیتوانند وزارتخانه‌های تحت نظر خود را اداره کنند و امضای آنها هم به عنوان وزیر معتبر نیست. پیش از این نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته بود وزیران این را که جلسه هیئت دولت را تحریم کنند اخراج خواهد کرد. صدور دستور بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق و یکی از رهبران سنی مذهب ائتلاف العراقیه سبب شد نمایندگان العراقیه پارلمان آن کشور را تحریم کنند. ائتلاف العراقیه 82 کرسی از 325 کرسی نمایندگی در پارلمان عراق را در اختیار دارد. مقام‌های افغان می‌گویند روز چهارشنبه در جریان دو انفجار در جنوب افغانستان 13 نفر کشته شدند. داوود احمدی سخنگوی فرماندار ولایت هلمند گفت یک بمبگذار انتحاری موتورسیکلت سوار با انفجار بمب خود خودروی پلیس را هدف قرار داد. در این حمله 7 مأمور پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. در حمله دیگری در ولایت هلمند یک مقام محلی امنیتی و 2 تن از محافظانش و یک غیر نظامی در انفجار یک مین زمینی کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در همین حال به گفته یک مقام افغان در اوایل هفته در جریان حمله شبانه نیروهای ناتو در شمال شرقی افغانستان 5 غیر نظامی از جمله 1 زن و 2 کودک کشته شدند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف روز چهارشنبه از ارائه توضیح درباره ارسال سلاح به سوریه خودداری کرد. آقای لاوروف در یک کنفرانس خبری در مسکو در پاسخ به سوالی در همین زمینه گفت لزومی برای توضیح یا توجیه کردن این اقدام وجود ندارد. وی افزود اجناسی که توسط کشتی به سوریه ارسال شده هیچ گونه مغایرتی با قوانین بین المللی ندارد و مقررات شورای امنیت نیز نقض نشده است. هفته گذشته یک کشتی روسی که گفته می شود حامل مهمات به مقصد سوریه بود در آبهای جزیره قبرس توقیف شد، اما پس از ساعتی آزاد شد و به راه خود ادامه داد. در واکنش به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی که اعلام کرده بود برای آغاز مذاکرات هسته‌ای گفتگوهایی در راه است، یک مقام اتحادیه اروپا چنین گفتگوهایی را تکذیب کرد. ساعتی پس از اظهارات علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که به ترکیه سفر کرده است، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت هیچ گفتگویی در راه نیست و ما از ماه اکتبر همچنان منتظر پاسخ ایران به نامه خانم اشتون هستیم. اندکی پیشتر سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز با تکذیب گفته‌های علی اکبر صالحی گفته بود از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایران هنوز ناروشن و بدون طرحی مشخص است. بنابر گزارش‌ها، سهام‌الدین بورقانی روزنامه‌نگار امروز چهارشنبه در محل سکونتش در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم برده شده است. مقام‌های قضایی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند، اما نزدیکان آقای بورقانی به رادیو فردا می‌گویند از نهاد بازداشت کننده و دلیل بازداشت اطلاعی ندارند. در موج جدید دستگیری‌ها در ایران طی چند روز گذشته پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی و محمد سلیمانپور بازداشت شدند، اما گفته می‌شود شمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده از این تعداد بیشتر است. سهام‌الدین بورقانی فرزند احمد بورقانی است که در دوران اصلاحات معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و همچنین نماینده مجلس ششم بود. و وزیر دفاع اسرائیل میگوید اقدام نظامی علیه ایران بسیار دور است. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل گفت تصمیم یا زمانبندی برای اقدام در این مورد این مسائل نداریم. کل این موضوع دور از چشم انداز است. از وزیر دفاع اسرائیل پرسیده شد آیا منظور او چند هفته است یا چند ماه، که او در پاسخ گفت نمیخواهد در این زمینه پیش بینی کند.
متشکرم بابک غفوری آزاد. میره استراحت کنه و ما مجله شبانگاهی رو با چندین گزارش و گفتگو ادامه میدیم. دستگیری‌های تازه بیش از 3 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در چند روز متوالی دستگیر شدند.
روزنامه‌نگارا بیشتر در دسترس هستن و فعالیت‌هاشون زیر نظر هست. فضا در واقع خیلی شفاف هست و همه حرکت‌هاش میتونه زیر نظر مامورین امنیتی قرار بگیره.
کاهش رشد جمعیت در ایران و نگرانی مسئولان در سالهای اخیر حذف دروس مربوط به تنظیم خانواده و جایگزینی واحدهای همسرداری در دانشگاه‌ها.
گروه سنی که در ایران هستش کمتر از 15 سال، حدود 23% جامعه رو تشکیل میده. گروه سنی بالای 60 سال 7.5% هستش. هنوز به مسئله بحران حادی نیست.
این هم فقط بخشی هست از برنامه‌هایی که در ادامه میشنوید. همراه ما بمونید تا 24 دقیقه دیگه تا ساعت 10:30 شب به وقت ایران تا بیشتر بشنوید. یکی از مسئولین ارشد وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که سیاست آمریکا در قبال ایران تغییر رژیم نیست. جزئیات بیشتر را از گلناز اسفندیاری بشنویم.
دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال سیاست تغییر رژیم در ایران نیست. این را روز سه‌شنبه مارک تونر، سخنگوی ارشد وزارت خارجه آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اعلام کرد. آقای تونر گفت هدف آمریکا در قبال ایران همواره تضمین عدم تولید بمب اتمی از سوی جمهوری اسلامی ایران بوده است. مقامات ایرانی بارها تاکید کردند که تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی می‌گویند ایران برای دسترسی به قابلیت تولید سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید واشنگتن خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره است. او می‌گوید آمریکا سیاست دو مسیره گفتگو و تحریم را در قبال ایران پیش گرفته است تا جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای حساس خود را متوقف کند. از مارک تونر می‌پرسم اما اکنون به نظر می‌رسد آمریکا فقط یک مسیر را در پیش گرفته است و آن مسیر فشار و فشار بیشتر است. در واشنگتن بسیاری از ناظران معتقدند هدف تحریم‌های آمریکا فروپاشی نظام سیاسی ایران است. پاسخ شما چیست؟ Our strategy here is very clear. We're trying to make the Iranian government see the light. If it engages with the international community. وی میگوید استراتژی آمریکا واضح است. ایران باید متوجه شود که اگر با جامعه بین‌المللی وارد گفتگو شود، می‌تواند به سوی همکاری بیشتر و دیگر نتایج مثبت پیش رود. مارک تونر می‌افزاید البته ما به وضوح اعلام کرده‌ایم که یک ایران هسته‌ای را قبول نخواهیم کرد. این را فقط ما نمی‌گوییم، این خواست جامعه بین‌المللی است. از آقای تونر میپرسم هفته گذشته روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که مقامات دفاعی آمریکا نگران حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایرانند. آیا اسرائیل بدون رضایت آمریکا به ایران حمله می‌کند؟
Israel is a close ally and partner of the United States. We consult closely on these issues.
مارک تونر می‌گوید اسرائیل هم پیمان نزدیک آمریکاست و دو کشور در مورد این گونه مسائل با یکدیگر رایزنی می‌کنند. و میگوید ما همیشه گفته‌ایم که همه گزینه‌ها روی میز قرار دارد، از جمله گزینه نظامی، ولی در حال حاضر ما سیاست فشار را از طریق تحریم دنبال می‌کنیم. مقامات ایرانی گفتند که هر گونه فشار و تهدید را با تهدید پاسخ خواهند داد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما با بالا گرفتن تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی در سئول اعلام شده که واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه گذشته میلادی حدود نصف شده. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان مشغول رایزنی بر سر چگونگی تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی هستند، در سئول اعلام شد که کره جنوبی همینک خرید نفت ایران را به نصف میزان واردات قبلی کاهش داده است. کره تایمز، روزنامه انگلیسی زبان چاپ سئول، در شماره روز چهارشنبه نوشت طی ماه دسامبر، آخرین ماه سال میلادی که اندکی بیش از دو هفته پیش به پایان رسید، میزان نفت وارداتی کره جنوبی از ایران به حدی کاهش یافت که در 14 ماه اخیر بی سابقه بوده است. به نوشته این روزنامه، کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی در راستای اجرای تحریم‌های جدید دولت آمریکا صورت گرفته است. کره تایمز اضافه می‌کند که بر اساس آمار اداره گمرک کره جنوبی در ماه دسامبر گذشته واردات نفت از ایران 639 هزار تن بوده که معرف کاهشی به میزان 46.5% است. جمهوری اسلامی یکی از فروشندگان عمده نفت به کره جنوبی بوده، کشوری که پنجمین وارد کننده بزرگ نفت در جهان محسوب می شود و طی سال گذشته میلادی نزدیک به 12.5 میلیون تن نفت خام از ایران خریداری کرده است. شرکت ملی نفت کره جنوبی هم اعلام داشت که خرید نفت از جمهوری اسلامی طی ماهای اوت تا نوامبر سال گذشته بین 10-12% کل واردات نفتی کره جنوبی را تشکیل می‌داد، ولی در ماه دسامبر این میزان به 5.9% کاهش یافت. کره تایمز از قول کارشناسان امور انرژی اضافه کرده که اقدام سریع کره جنوبی در کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی در واقع بازگو کننده سیاست قطع کامل احتمالی واردات نفت از ایران است. در سئول، رابرت آینهورن، مشاور ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و کنترل تسلیحاتی، در دیدار سه روزه خود از کره جنوبی روز سه‌شنبه بار دیگر از دولت این کشور خواست تا در افزایش فشار بر حکومت ایران برای دست کشیدن از برنامه تسلیحات اتمی به آمریکا بپیوندد. از سوی دیگر در توکیو، یون ازومی، وزیر دارایی ژاپن، نسبت به اعمال شتاب‌آلود تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که اعمال فوری این تحریم‌ها به ویژه در عرصه بانکی می‌تواند آسیب‌های بزرگی به سیستم بانکی ژاپن وارد آورد. آقای ازومی گفت که دولت ژاپن در حال برداشتن گام‌هایی است تا این آسیب‌ها را به حداقل برساند. ژاپن نیز حدود 9% نفت مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی می‌خرد و در حال کاهش متناوب واردات نفت خام از ایران است. رویترز در گزارشی نوشته است که به گفته وزیر دارایی ژاپن، در مورد مسئله اتمی حکومت ایران، روسیه و چین دو دولت کلیدی محسوب می‌شوند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. ساعت 10:13 هست در ایران و ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گفتگو. نمایندگان اهل سنت مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشتن خطاب به رهبر جمهوری اسلامی و خواستن که تبعیض از اهل سنت رفع بشه و همینطور محدودیت‌های مذهبی رفع بشه و همینطور اجازه ساخت مسجد در تهران به اونها داده بشه. تو این نامه که یک نسخه از اون هم در اختیار کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران قرار گرفته، نماینده‌های اهل سنت مجلس همینطور از آیت الله خامنه‌ای خواستن تا در اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی بازنگری بشه و رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت توی انتخابات ریاست جمهوری موافقت بشه. هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پشت خط تلفن رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای قائمی.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای قائمی، تا به حال از این نوع نامه ها، از این دست نامه ها خیلی زیاد نوشته شده و خطاب به آیت الله خامنه ای یا حتی محمود احمدی نژاد بوده. آیا مقام های مسئول جمهوری اسلامی تا حالا به این نامه ها پاسخی دادن؟
نه، متاسفانه معمولا مقامات مسئول در قبال این نامه ها سکوت میکنند و جواب مشخصی نمیدند. اما این نامه این اهمیت رو داره که از سوی تمام اکثریت نمایندگان مجلس که اقلیت های مذهبی و مخصوصا اقلیت های سنی رو نمایندگی میکنند امضا شده و تلاشی رو نشون میده از سوی اونها که تبعیض علیه اقلیت های مذهبی رو در حال حاضر در دغدغه مهمی براشون هست و با انتشار این نامه توجه رو به این مسئله جلب کنه.
آقای قائمی، مسئولان جمهوری اسلامی همیشه بر رعایت تساوی حقوق به گفته خودشون اقلیت‌های مذهبی در ایران تاکید دارن، اما توی چند سال گذشته مدام از این نوع نامه‌ها منتشر میشه و به هر حال درباره تبعیض‌های دینی و مذهبی گله میشه. توی نامه جدید اعضای فراکسیون اهل سنت مجلس به رهبر، دقیقاً روی چه مواردی در مورد این تبعیض‌ها تاکید شده؟
بله، دو نکته محوریت این نامه رو تشکیل میده. یکی این که به اصل 115 قانون اساسی اشاره میکنند که این اصل به طور واضح شرایط اهل سنت رو از حق انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محروم میکنه و یک تبعیض واضح هست. و نکته دوم که در مورد یک مسئله بسیار عملی تر هست، مسئله این هست که با وجود حضور تعداد بسیار کثیری از اهالی اهل سنت و مخصوصا کردنشین در شهر تهران بزرگ، این جمعیت حتی اجازه احداث یک مسجد رو برای عبادت و گرد همایی نداشته و درخواست دادن که این قول بهشون داده شده چندین بار که میتونن یک مسجد در تهران داشته باشن، اما هیچ کاری نشده و اون هم نمونه یه تبعیض در عمل بسیار گسترده‌ای هست که به نظر من به طور سیمبولیک در نامه بیان شده که نشون بده تا چه حد وضعیت اهل سنت مخصوصا در تهران در تبعیض سر میبرن.
از طرفی هم آقای قائمی، تعداد زیادی از روحانیون سنی و در ماه‌های گذشته بازداشت شدن در ایران و طبق نامه‌ای هم که این فراکسیون نوشته و امضا کرده، برخوردهای امنیتی با اهل سنت توی استان‌های مختلف تشدید شده. در این مورد شما چه موضع‌گیری داشتید؟
بله، دقیقاً از در 6 سال گذشته روی هم رفته برخورد امنیتی با اهالی اهل سنت و مخصوصاً روحانیون اونها بسیار گسترده بوده. بسیاری بازداشت شدند، محاکمه شدند، به حبس محکوم شدند و در این زمینه هم بسیار لازم هست که وزارت اطلاعات و دولت ایران از این گونه رفتار با اهل سنت پایان بدن و اونها رو با این دید امنیتی که مداومن منجر به بازداشت و بازپرسی و اتهامات امنیتی واقعی میشه رو برون نکنن، چرا که این فقط تشدید میکنه شکافی رو که میان اهالی سنت و بطن حکومت به وجود اومد.
متشکرم. هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران پشت خط تلفن رادیو فردا بود. آقای قائمی، ازتون متشکرم.
خوشحال شدم.
بله، و ادامه بدیم با یک گزارش باز هم درباره بازداشت ها. از هفته گذشته در ایران چندین روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس بازداشت شدند. تازه‌ترین اسم هایی که به مجموعه روزنامه‌نگاران بازداشتی اضافه کرده، سهام الدین برغانی، پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی هستند. موج تازه بازداشت ها هنوز توسط مقام های رسمی در ایران تایید نشده، اما گروه های مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگارا از جمله گزارشگران بدون مرز با تایید این خبرها از این روند انتقاد کرده. از هانا کاویانی بیشتر بشنویم.
هنوز مشخص نیست که دقیقاً از هفته گذشته تا کنون چند روزنامه نگار، وب نگار و فعال مدنی بازداشت شدند، اما وبسایت‌های خبری و منابع مطلع در ایران از 2 روز گذشته نام 3 روزنامه نگار دیگر را تایید کردند. روز چهارشنبه سهام الدین برغانی در محل سکونتش در تهران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. نزدیکان آقای برغانی به رادیو فردا گفتند که از دلیل بازداشت و نهاد بازداشت کننده اطلاعی ندارند. سهام برغانی فرزند احمد برغانی است که در دوران اصلاحات معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و همچنین نماینده مجلس ششم بود و حدود 5 سال پیش در پی سکته قلبی درگذشت. پیش از سهام برغانی روز سه‌شنبه مرضی رسولی روزنامه‌نگار نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. بنابر گزارش‌ها خانم رسولی که خبرنگار فرهنگ و هنر در روزنامه‌های اصلاح طلب است با اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. روز یک‌شنبه نیز پرستو دوکوهکی پژوهشگر روزنامه‌نگار اجتماعی بازداشت شد. خانم دوکوهکی نیز در تماس تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرده که در اولین جلسه بازپرسی اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شده است. به این نام‌ها باید نام سیمین نعمت‌اللهی، محمد سلیمانی‌نیا، فاطمه خردمند، احسان هوشمند و سعید مدنی را نیز افزود که از روز 20 دی ماه تا کنون بازداشت شدند. اما اینکه این موج جدید بازداشت‌ها از چه روست و چرا در این روزها شاهد بازداشت فزاینده روزنامه‌نگاران، وبنگاران و فعالان مدنی هستیم، موضوعی است که احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی که چندی است از ایران خارج شده، اینگونه ارزیابی می‌کند.
معمولاً بعد یا قبل از هر اتفاق سیاسی که در کشور می‌افته، تعدادی از روزنامه‌نگارا یا فعالای سیاسی بازداشت میشن. چرا به نوعی قبل از حرکت‌هایی که پیش‌بینی میشه برای انتخابات یا بیانیه‌ها یا فراخوان‌هایی که داده شده برای فعالین سیاسی یا هواداران جنبش سبز در آستانه انتخابات، وزارت اطلاعات پیشواز رفته و قبل از اینکه اتفاقی بخواد بیفته این بازداشت‌ها رو انجام داده تا به نوعی ممانعت بکنه از اتفاقاتی که ممکنه در آینده بیفته.
در موج تازه بازداشت‌ها در ایران روزنامه‌نگاران بیشترین تعداد رو دارند. اینکه چرا روزنامه‌نگاران مهمترین هدف بازداشت‌ها قرار می‌گیرند را احسان مهرابی با ماهیت شغل روزنامه‌نگاران مرتبط می‌داند.
روزنامه‌نگارا بیشتر در دسترس هستن و فعالیت‌هاشون بیشتر زیر نظر هست. یعنی به هر حال روزنامه‌نگار برای شغل و کاری که داره باید توی یک فضایی فعالیت بکنه که اون فضا در واقع خیلی شفاف هست و همه حرکت‌هاش میتونه زیر نظر مامورین امنیتی قرار بگیره و زیر نظر گرفتنشون و دستگیر کردنشون برای مامورین امنیتی و حالا خصوصا پرونده سازی براشون خیلی راحت هست. یعنی در مورد یک فعال سیاسی ممکنه نیاز به شنود داشته باشن یا اینکه اون رو تعقیب و گریزی انجام بدن و یک مدرکی بخون علیش گیر بیارن. در حالی که درباره یک روزنامه‌نگار اگر نهایتاً هیچ مدرکی هم نتونن گیر بیارن به یکی از نوشته‌هاش یا به یکی از مصاحبه‌هاش استناد می‌کنن و همین میشه عاملی برای دستگیری یا عاملی برای اینکه بخوام بهش حکم بدن.
از 20 دی ماه و با آغاز موج تازه بازداشت روزنامه‌نگاران، سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس با انتشار اطلاعیه‌هایی از آنها انتقاد کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت‌های اخیر روزنامه‌نگاران را در راستای سانسور اطلاعات ارزیابی می‌کند.
که حکومت ایران در پی انجام آن است، ایزوله کردن مجموعه جامعه با دستگیریه. در یک کلام ما می‌توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا میکنه میتواند یکی از عوامل بازداشت باشه. در بسیاری از موارد هم هیچ دلیلی برای بازداشت وجود نداشته است. به این نکته هم توجه کنیم که در 2 یا 3 موردی که حکم بازداشت در دست مامورین امنیتی بوده است، بر مسئله تبلیغ علیه نظام که بدون شک اتهامی بسیار موجوار و مبهمه تاکید کرده. اما از آنجایی که این بازداشت ها به شکل قانونی حتی با وجود داشتن حکم بازداشت غیر قانونی اند، می توانیم بگوییم که نوعی موجی از دستگیری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
آقای معینی دلیل غیر قانونی خواندن این بازداشت ها را این گونه توضیح می دهد.
علی‌رغم آن که دستگاه قضایی ایران بر این باوره که نیروهای امنیتی بخشی از ضابطین دادگستری محسوب می شوند و قوه قضایی محسوب می شوند، اما نوع بازداشت ها و ارگانی که بازداشت کرده است عملا در این رابطه افهاماتی داره. ضمن آن که این روزنامه نگاران بدون شک مثل بقیه همکارانشون در طی سالهای گذشته و به ویژه در 2 سال گذشته از وجود امکانات بهره‌مند نیستن، یعنی وکیل اینها نمیتونه با آنها ملاقات کنه.
سازمان گزارشگران بدون مرز در روزهای اخیر طی چند هند نامه سرگشاده و گزارش به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از وی خواسته است تا او به تشدید فشار بر روزنامه‌نگاران، شهروند وبنگاران، جامعه مدنی و گسترش سانسور رسانه‌ها و سانسور اینترنت در ایران توجه کند. گزارشگران بدون مرز در یکی از نامه‌های سرگشاده خود که روز 21 دی ماه نوشته، با اشاره به نام‌های روزنامه‌نگارانی که در روزهای اخیر بازداشت شدند، به وضعیت جسمانی روزنامه‌نگاران زندانی دیگری چون مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، محمد صدیق کبودوند و کیوان صمیمی بهبهانی نیز اشاره می‌کند. یک ماه پیش در ماه دسامبر نیز کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران ایران را بار دیگر بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان خوانده بود.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید و موضوع این گزارش این بود که از هفته گذشته چندین روزنامه‌نگار و وبنگار بازداشت شدند و تازه‌ترین نام‌ها هم سهام‌الدین بورقانی، پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی هستند. در مورد این موضوع بازداشت‌های اخیر، به خصوص بازداشت روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان، اگر نظری دارید حتماً به تلفن پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید و روی تلفن ما پیام بگذارید تا صداتون از همین برنامه پخش بشه. همطور میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید و همون جایی که مطالب مشابه این موضوع منتشر شده، نظر خودتون رو با بقیه به اشتراک بگذارید.
الو رادیو فردا،
آیا آقای خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم و نظراتتون. ساعت 10:26 شب هست در ایران و ادامه بدیم با آخرین گزارشی که در این بخش میشنوید و در واقع گفتگو. کاهش رشد جمعیت در ایران در سالهای اخیر نگرانی بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی رو به وجود آورده. معاون مرکز امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران در گفتگوی با وبسایت اینترنتی خبر آنلاین گفته که بر اساس آخرین سرشماری رشد جمعیت در ایران به 1.3% رسیده و این نشون دهنده بحران جمعیت در کشور هست. اون علت این موضوع را البته تبلیغات زیاد برای کاهش زاد و ولد در ایران دونسته و همینطور تدریس کتاب تنظیم خانواده در دانشگاه ها. به همین دلیل هست که این کتاب از ترم اول سال جاری تحصیلی از تدریس توی دانشگاه ها حذف شده و کتاب شکوه همسرداری به جای اون در دانشگاه ها تدریس میشه. دکتر جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس، در گفتگوی با شیرین فامیلی از رادیو فردا در تعریف رشد جمعیت معتقد هست که باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشت.
رشد جمعیت یک مسئله چند جانبه هستش، یعنی صرف افزایش کمی جمعیت کافی نیست، بلکه ما باید ببینیم که یک جمعیت از نظر کیفی در ضمن در چه شرایطی قرار میگیره. ولی به طور عمومی آنچه که مهم هستش اینه که رشد جمعیت به ترتیبی باشه که نسل‌های جدیدی بتونن وارد سیستم سنی بشن و اینها بتونن در اقتصاد یک کشور نقش فعال و به عنوان در واقع جمعیت فعال عمل بکنن. آنچه که مربوط هستش به جمعیت ایران، من با توجه به کارهایی که کردم حدود چند سالی هستش که در واقع بعد از دیگه که رشد ابتدایی که در زمان انقلاب صورت گرفت، ولی به مرور این رشد یه مقدار بطئی شد که آهنگش کم شد.
از نظر معیارهای علمی چه میزان یا چه درصدی از کاهش رشد جمعیت نشون میده که بحران جمعیت در یک کشوری وجود داره؟
مسئله بحران برمیگرده به این که ما چه تحلیلی از شرایط خاص اون کشور بکنیم. برای آمارهای بین‌المللی مسئله بحران رو در بسیاری از کشورها و یا نرمی که در واقع در نظر گرفتن بین 1 تا 1.2% در نظر میگیرن. بنابراین این برمیگرده به تحلیل ما از اون شرایط خاص کشور، به تحلیل ما به اقتصاد کشور، به تحلیل ما به جنبه‌های گوناگون اون جمعیت، و بنابراین یک عدد واحدی نیست که در کل جهان بگیم که این الزاماً برای همه کشورها صحیح هستش.
و شما فکر میکنید که کاهش رشد جمعیت در ایران الان در شرایط بحرانی قرار گرفته؟
گروه سنی که در ایران هستش، گروه سنی کمتر از 15 سال حدود 23% جامعه را تشکیل میده. گروه سنی بین 15 تا 29 سال 32% هستش، گروه سنی 39 تا 59 سال 36% هستش و گروه سنی بالای 60 سال 7.5% هستش. جامعه ایران در حال حاضر علارغم اینکه یه مقدار تمایل به سمت پایین داشته و تقلیدی درش به وجود آمده، به نظر من هنوز به مسئله بحران حادی نیست. بحران حادی اگر هست، این برمیگرده به کیفیت زندگی بخش‌های مختلف این گروه‌های سنی در جمعیت ایران.
جلال ایجادی بود، استاد جامعه شناسی در پاریس، به سوالات شیرین فامیلی از رادیو فردا جواب میداد. حدود نیم ساعت دیگه میتونید برنامه ویژه مربوط به ایرج گرگین رو از رادیو فردا دنبال کنید.